بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا در واقع بعد از شهادت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، من میخوام یه چند تا از جلوه های نقش امام سجاد علیه السلام را در تداوم واقعی عاشورا بهش اشاره کنم. البته کار ما بیشتر یادآوری است، همه این موارد رو شما به خوبی میدونید، ولی یادآوری اینها برکاتی داره. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمن. این کتاب، کتاب لحوف مال سید ابن طاووس اعلی الله مقامه و رضوان الله تعالی علیه، این عالم بزرگوار شیعی که خدا میدونه چقدر عظیم القدره، شاید در طول دوران غیبت صغرا و کبرا هر دوی اینها ما دو سه تا شخصیت به این عظمت نداشته باشیم. خیلی عظیم القدر سید ابن طاووس، خیلی بزرگوار ایشون. یادمه یه وقتی توی یکی از کتاب‌های ایشون می‌خوندم، خودش نوشته بود سید ابن طاووس، که من یه روزی قصد روزم نداشتم ولی صبحانه نخوردم و بعد میانه روز تصمیمم عوض شد و تصمیم گرفتم که نیت روزه مستحبی بکنم و بعد رفتم سراغ کتابا، به یه روایتی برخورد کردم از امام صادق علیه السلام. حالا نگاه کنید سید ابن طاووس تو دوران غیبت زندگی میکنه، روایت از زبان امام صادق علیه السلام در شأن سید ابن طاووس. میگه به یه روایتی برخورد کردم که امام صادق علیه السلام فرمودن آره یه کسی از فرزندان ما در آینده هست، این یه روزی صبحونش نمیخوره، بعد قصد روزه میکنه، در بین روز بعد میاد سراغ این روایت، به این برخورد میکنه. بعد حضرت تو اون روایت کلی تجلیل کردن از شخصیت سید ابن طاووس و سید میگه خب من فهمیدم، این روزی به خود من گفت. خیلی بزرگوار سید ابن طاووس. اصلا بحث این که حالا خودنمایی و خودستایی بکنه اصلا یه حرفا نیست. گفتم براتون این قدیم بزرگواره که در طول دوران، در دوران غیبت کبرای امام اثر به نافدا زندگی میکنه، چنان رابطه صمیمی و یگانه با امام زمان علیه السلام داره که حتی صدای پای امام زمان علیه السلام رو میشناخت. یعنی حضرت رد میشدن از صدای پا میفهمیده که ایشون امام زمانه. اینقدر نزدیک بوده. مسائل زندگی شخصی خانوادگی حضرت میشناخته، کار قبلا شادی اشاره هایی کردن، خود اون نقل میکنه هر وقت سوالی برام پیش میومد، حضرت به صورت یه نوری میومدن من رو تو آغوش میگرفتن، یه فشار منو میدادن، بعد منو بلند میکردن، جواب سوالمو میفهمیدن. یعنی اینجوری بوده با امام زمان علیه السلام. خیلی بزرگواره. به هر حال پس یکی از آثارشون، کتاب خیلی داره، کتاب های خیلی ارزشمند، از برجستگان عرفای اهل بیت علیهم السلام سید ابن طاووس، کتابای بسیار ارزشمندی، چه مثل اقبال الاعمالش در ادعیه و آداب اعمال مستحبی، چه کتابای دیگری مثل محاسبت و نفسش و امثال اینا، کتاب خیلی داره ایشون، کتابای بسیار ارزشمند. در حال یه کتاب بسیار ارزشمندی که کتاب کوچکی هم از کم حجم ظاهرش، همین لحوفه که در واقع نقل وقایع کربلا، حوادث پیش از او و پس از اوست. و یکی از چیزهای جالبی که نشون میده که این شخصیت چقدر شخصیت برجسته و بزرگی است، خود ایشون توی مقدمه‌ای که بر همین لحوف نوشته میگه که خلاصه اگر به من بود، من میگفتم روز عاشورا رو شیعیان چراغانی کنن و جشن بگیرن، به خاطر این توفیق عظیمی که نصیب ابا عبدالله و یارانش شد که تونستن اینجوری به این موفقیت عظیم نائل بشن و همه چیز خودشون رو در طبق اخلاص بذارن و تقدیم پروردگارشون بکنن. منتها بعد میگه نه، ولی چون دیدم دیگه رسم عموم خلق اینه که وقتی یه عزیزی از بینشون میره، جامعه سیاه بر تن میکنن، سوگواری میکنن، عزاداری میکنن، من هم طبق این رسم دیگه دست به نوشتن این مقتل و مصائب اهل بیت زدم. علاوه بر حال تو این یه چند تا تیکر رو میخوام از نقش‌های امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه عاشورا در تداوم بخشیدن به این حرکت بزرگ حماسی ابا عبدالله علیه السلام، در واقع چند تا نکته‌ای که نقل کرده رو براتون بخونم. یعنی اون شجاعت و شجاعت رو دیدی تو اون ساعت آخره
حیات ابا عبدالله، ولی حالا موارد دیگری رو بعد از شهادت حضرت میخوام براتون بگم.
مورد اول، خب میدونید بعد از اینکه کار تمام شد در صحنه کربلا، اهل بیت رو به اسارت بردن به کوفه برای اینکه ببرن پیش ابن زیاد و با یه شکل بسیار رقت انگیزی که اشاره کردم قبلا. امام سجاد علیه السلام در بین مردم کوفه یک سخنرانی داره. اون خطبه و سخنرانی امام سجاد رو براتون میخونم از روی خود لحوف و ببینید که حضرت در واقع چگونه سخن میگن با اهل کوفه، با این مردم پیمان شکن سست عهد دنیا پرست امام کوش. قبل از امام سجاد عمه ها سخنرانی کردند، یعنی ام کلثوم صحبت کرد، قبل از ام کلثوم هم از زینب صحبت کردند، بعد از اینکه این دو بزرگوار صحبت کردند امام سجاد شروع میکنن به صحبت. ثم ان زین العابدین او مع الى الناس انسکتو فسکتو. میگه بعد امام سجاد علیه السلام اشاره کرد به مردم که ساکت باشید، و چون بعد از صحبت ام کلثوم صدای گری از این مردم بلند شد و میزدن تو سرشون، زنها مو میکندن از سرشون، مردها خاک بر سر خودشون میریختن، صورتهای خودشون رو لطمه میزدن و خلاصه ابراز ندامت و پشیمانی میکردن، امام سجاد اشاره کردن که ساکت باشه و با همین اشاره امام سجاد جمعیت ساکت شد. حالا این میتونه تصرف ولایتی حضرت هم باشه که جمعیت رو در لحظه ساکت کردن. فقام قائما فحمد الله و اثنا علیه و ذکر النبی صلی الله علیه و آله و سلم به ما هو و اهله ثم صلى علیه. امام سجاد بعد برخواستند، حمد خدا و ثنای خدا رو به جا آوردند، نام پیامبر رو با صفاتی که سزاوار پیامبر بود نقل کردند و صلوات فرستادند بر پیغمبر. ثم قال، بعد این سخن رو فرمودند: ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا اعرفه بنفسی. فرمودند ای مردم، هر که من رو میشناسد که میشناسه، و اون کسی هم که نمیشناسد من خودم رو معرفی میکنم. انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. من علی پسر حسین پسر علی ابن ابی طالبم. انا ابن من انتهکت حرمته و سلبت نعمته و انتهب ماله و سبی عیاله. فرمودن من فرزند همون کسی هستم که حرمت او رو شکستم و نعمت او رو سلب کردم، همه دارایی او رو غارت کردن در عصر عاشورا و همه خانواده او رو به اسیری گرفتن. انا ابن المذبوح بشت الفرات من غیر زحل ولا ترات. فرمودن من فرزند همون کسی هستم که بدون سابقه هیچ کینه‌ای و دشمنی در کنار شط فرات او رو سر بریدن زده کردن. انا ابن من قتل صبرن و کفا به ذالک فخرا. من فرزند حسینی هستم که او رو با سختی به شهادت رسوندن. قتل صبر قتل بسیار سختیه، یعنی با یه حربه‌ای که حربه برنده ای نباشه. شما یه وقت مثلا سر یه گوسفندی رو میخواید ببرید، میبرید یه چاقو رو تیز میکنید، با چاقوی تیز سعی میکنید به سرعت این سر این حیوان بریده بشه، کار تمام بشه. اما وقتی یه چاقوی کنده که سر نمیبره، اون وقت با فشار میخوان سر این رو ببرن، به اون میگن قتل صبر، یعنی با سختی و مشقت سر جدا کرد. انا ابن من قتل صبرن، من پسر اون کسی هستم که سر او رو این گونه جدا کردند و به شهادت رسوندن، و همین افتخار برای او بس که در راه خدا این گونه به شهادت رسید. ایها الناس فانشدکم الله هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی و خدعتمو. ای مردم کوفه، من شما رو به خدا قسم میدم، آیا شما میدونید که خود شما نامه نوشتید به پدرم و او رو فریب دادید و خدعه ورزیدید در حق او؟ و اعتیتموه من انفسکم العهد و المیثاق و البیعه و قاتلتموه. و
از جانب خودتون پیمان سپردید، عهد بستید، بیعت کردید با پدرم، اونگاه به جنگ با او برخواستید. فتبن لما قدمتم لانفسکم و سوعتن لرعیکم، پس اف باد بر اونچه که شما از پیش فرستادید برای خودتون برای قیامتتون، و ننگذشتی باد بر این اندیشه ها و افکار آلوده شما مردم کوفه. به عینن تنظرون الى رسول الله اذ یقول لکم قتلتم عترتی و انتهکتم حرمتی فلستم من امتی. از فرمود با چه چشمی میخواید فردای قیامت به رسول خدا نگاه کنید وقتی که به شما میگه عترت من رو کشتید، حرمت من رو شکستید، آیا شما از امت من رسول خدا نبودید؟ قال الراوی فارتفعت الاصوات من كل ناحیه و یقول بعضهم لبعض هلکتم و ما تعلمون. این راوی این روایت میگه که وقتی امام سجاد این رو فرمودن، صدا از بین جمعیت بلند شد، صدای در واقع گریه و ناراحتی بلند شد و بعضی به بعضی دیگرشون میگفتن که نابود شدید و خودتون بیخبرید، خودتون رو نابود کردید با این کاری که کردید. فقال علیه السلام رحم الله امرأً قبل نصیحتی و حفظ وصیتی فی الله و فی رسوله و اهل بیته فإن لنا فی رسول الله اسوة حسنه. بعد امام سجاد فرمود خدا رحمت کند کسی رو که نصیحت من رو بپذیرد، وصیت من رو حفظ کند و مراعات کند در رابطه با خدا و در رابطه با رسول خدا و اهل بیت او، چرا که در وجود رسول خدا بهترین الگو و اسوه برای تأسیس برای ما. فقالوا باجمعهم نحن کلنا یبن رسول الله سامعون مطیعون حافظون لزمامک غیر زاهدین فیک ولا راغبین عنک فمرنا بامرک یرحمک الله فانا حرب لحربک و سلم لسلمک لنأخذن یزید لعنه الله و نبرع من منزل من. جمعیت پاسخ دادن به امام سجاد، دست جمعی گفتن که همه ما ای پسر رسول خدا در برابر تو گوش بفرمانیم، مطیعیم، پیمانی که با تو میبندیم رو حفظ میکنیم، که هیچ کسی رو بر تو ترجیح نمیدیم و نسبت به تو بیرغبتی نمیبرزیم در قبال دیگری، پس امر کن به فرمان خودت، خدا تو رو رحمت کند، چرا که ما با هر که با تو به جنگت خواهیم جنگید و با هر که در برابر تو تسلیم باشد ما هم تسلیمیم، ما انتقام تو رو از یزید میگیریم یا این جنایتی رو که یزید کرد از او بازخواست میکنیم و از هر کسی که بر تو ظلم کرد تبری میجوییم. حالا اینو مردم کوفه دارن میگن. فقال علیه السلام هیهات هیهات ایها الغدره المکره حیل بینکم و بین شهبات انفسکم اتوریدون ان تأتو الیه کما اتیتم آبائی من قبل کلا و رب الراقصات فإن الجرح لما یندمل قتل ابی صلوات الله علیه بالامس و اهل بیته معه و لم ینس ثکل رسول الله و ثکل ابی و بنی ابی و بجده بین لحاتی و مرارته بین حناجری و حلقی و قصصه تجری فی فراش صدری و مسئلتی ان تکونو لا لنا و لا علینا. وقتی اینا گفتن اینجوری ما تسلیمیم، حضرت فرمود هیهات هیهات ای مردم حیله‌گر مکار، هرگز شما به اون خواسته های نفسانی خودتون نخواهید رسید، شما به طمع رسیدن به عزت و به دنیا دست به این جنایت ها زدید، آیا میخواهید من رو هم مثل پدرانم که از پیش فریب دادید من رو هم فریب بدید ای کوفیان عهد شکن؟ کلا و رب الراقصات، نه چنین است، به خدای شتران راهبار سفر حج چنین نیست. فإن الجرح لما یندمل، این کار دیگه هرگز صورت تحقق به خودش نمیگیره، هنوز جراحت هایی که شما به دل ما وارد کردید التیام پیدا نکرده، این دیروز بود که پدر من حسین، دیروز بعد از ظهر بود که
به دست شماها به شهادت رسید در حالی که اهل بیتش هم همراه او بودند. هنوز داغ مصیبت رسول خدا و مصیبت پدرم و مصیبت پسران پدرم به بوته فراموشی سپرده نشده که شما میخواید اینجوری من رو گول بزنید. هنوز این درد راه گلوی من رو بسته و این قصه ها توی دلم در حال غلیان و جوشیدنه. نه، من نمیخوام شما حمایت از من بکنید. حد اکثر چیزی که از شما مردم سست عهد میخوام اینه که نه با ما باشید نه علیه ما باشید. بعد حضرت دو سه بیت شعر خوندن. لا غرب ان قتل الحسین و شیخه قد کان خیرا من حسین و اکرما. فرمودن جای شگفتی نیست که امام حسین را از روی ظلم و کینه به شهادت رسوندند، چرا که قبل از او پدر او یعنی امیر المؤمنین رو هم که از حسین بسیار با کرامتر و بزرگوارتر بود او رو هم شما کوفیان و در همین کوفه به شهادت رسید. فلا تفرحوا یا اهل کوفان بالذی اصاب حسینا کان ذلک اعظم. ای کوفیان، از این قتل عامی که کردید حسین رو و یاران حسین و اهل بیت حسین رو به شهادت رسوندید خیلی خوشحال نباشید، چرا که این بزرگترین گناه و جنایتی است که شما مرتکب شدید. قتیل به شط نهر روحی فداؤه جزاه الذی ارداه نار جهنم. فرمود جانم به فدای اون کشته لب تشنه کنار شط فرات باد و آتش دوزخ جایگاه کسی که او رو به شهادت رسوند و قاتل او. هم قال رضینا منکم رأسن به رأسن فلا یومون لنا بلا یومون علینا. بعد حضرت فرمود ما به همین از شما راضییم که بی تفاوت باشید، بی طرف باشید در رابطه با ما، نه اینکه یه روز به نفع ما حرف بزنید فرداش علیه ما اقدام بکنید. خب این یکی از سخنان امام سجاد علیه السلام بود. مورد دوم توی مجلس ابن زیاده. مجلس ابن زیاد خب داستانش مفصله، اهل بیت رو با اون حالت آوردن و بعد ابن زیاد وارد مجلس شد و همه درباریان بلند شدن. بعد حضرت زینب سلام الله علیها اصلا اعتنا نکرد که بعد ابن زیاد که میشناخت حضرت زینب رو ولی برای اینکه حضرت رو تحقیر کنه تعبیر کرد که من هذه المتکبره، این زن متکبر یا این زن ناشناس کیه که اینقدر مغروره در برابر من برنخواست ادای احترام نکرد. به هر حال اونجا گفتگوی بین حضرت زینب و ابن زیاد در میگیره که مفصل، حالا چون من میخوام مواردی که مربوط به امام سجاده بخونم. بعد از این گفتگو ثم التفت ابن زیاد الى علی ابن الحسین علیه السلام. بعد ابن زیاد روشو کرد به علی ابن الحسین، به امام سجاد. فقال من هذا، گفت این کیه این جمون؟ فقیل علی ابن الحسین، گفتن علی ابن الحسینه. فقال علیس قد قتل الله علی ابن الحسین. ابن زیاد گفت میگه خدا علی ابن حسین رو نکش در صحنه کربلا. این که اشاره کردم تحریف هایی که از همون بعد از واقعه عاشورا شروع میشه، یعنی این تحلیل جبری که خدا علی ابن حسین رو کشت، یزید و شم رو ابن زیاد و عمر صد نقشی نداشتن که این تقدیر الهی بود عملی شده، هیچ کسی رو هم نمیشه مذمت کرد، یعنی این نگاه جعب گرایانه. قوم علی ابن حسین در کربلا کشته نشد. فقال علیون، امام سجاد فرمود قد کان لی اخون یقال له علی ابن الحسین قتله الناس. امام سجاد فرمود چرا، من برادری داشتم که به او علی ابن الحسین میگفتن، یعنی علی اکبر، و مردم او رو در کربلا کشتن. او گفت علیس قد قتل الله، اینجا امام سجاد فرمود قتل الناس و اون چرا گردن خدا میندازید، این مردم بودن، مردم شقی به خیانتکار دنیا پرست بودن که برادر من علی اکبر رو کشتن. فقال بل الله قتله. ابن زیاد برگشت خب نه، مردم نکشتن، خدا کشتش برادر تو. فقال علیون الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. آخر آیه. بعد امام سجاد فرمود که بله، همه آدمایی که از دنیا میرن خدا
جان اونها رو میگیره. این آیه قرآن رو خوند. و کسی هم که هنوز موقع مرگش نرسیده، در موقع به خواب رفتن خدا او رو قبض روح میکنه. به این معنا خدا کرد، اما در کشتن شما کشتید.
فقال ابن زیاد علکه جرعتون علا جوابی اذهبو بهی فضربو عنقه. ابن زیاد برگشت گفت که هنوزم بعد از این همه در واقع لطمه هایی که شما از ما دیدید، بازم جرعت میکنید به من جواب بدید تو ببرید گردنشو بزنید.
فسمعت بهی امتهو زینب. حضرت زینب سلام الله علیها شنید که دستور در واقع قتل امام سجاد صادر شد.
فقالت یا ابن زیاد انک لم تبغ منا احدا فان كنت عزمت على قتله فاقتلني معه.
حضرت زینب فرموده ای ابن زیاد، تو دیگه هیچ محرمی برای ما باقی نگذاشتی جز این یکی، پس اگر میخوای او رو هم به شهادت برسونی من رو هم دستور بده همراه او بکشم.
فقال علی علیه السلام لعمته اسکتی یا عمه حتی اکلمه.
امام سجاد به حضرت زینب فرمودن ای عمه جان ساکت باش تا من خودم با او سخن بگم. ثم اقبل، بعد روشو کرد به ابن زیاد.
فقال ابل قتل تو حددونی ابن زیاد اما علمت ان القتل لنا عادتون و کرامتون الشهاده.
امام سجاد با همون حالا فکر کنید، با اون همه بیماری و رنجوری و با اون همه داغها و با اون همه مصائب دوران اسارت، حالا در حالی که قول جامعه به گردن امام سجاده که از زیر این زنجیر خون جاری بود از بس این زنجیر سنگین و در واقع زبر و نامناسب بود با پوست بدن، که خون جاری بود از زیر قول جامعه، در همون حال حضرت با شهامت برمیگردن به ابن زیاد میگن که ابن زیاد تو من رو با کشتن تهدید میکنی؟ میگه خبر نداری که شهادت در راه خدا برای ما عادته و کرامت ما در شهید شدنه، فکر میکنیم چیزی گفتی که منو ترسوندی؟
ثم امر ابن زیاد به علی ابن الحسین و اهلی فحملوا الى دار جنب المسجد الاعظم.
بعد ابن زیاد دیگه دستور داد که علی ابن الحسین و همراهانش رو ببرن به یک خانه ای که پهلوی مسجد بزرگ شهر. باز از نمونه های یه در واقع سخنان امام سجاد علیه السلام در بعد به ورود به شامه. خب ابن زیاد اهل بیت رو میفرسته برای اینکه به پای تخت برن و برن پیش یزید، و حماقتی هم که به خرج میده که قدرت خدا در واقع ابن زیاد برای اینکه قدرت و اقتدار یزید رو نشون بده دستور میده که اینا رو با راه مستقیم نبرید به شام، بلکه به صورت زیگزاگ عبور کنید و به سمت شهرهایی که تو مسیر هست راهتون رو منحرف کنید و تو هر شهری ببرید اینا رو نشون بدید که بالاخره یزید دشمناش رو اینجوری در هم کوبیده و در واقع اقتدار یزید بیشتر آشکار بشه برای مردم. این حماقت ابن زیاده، چون اهل بیت از همین موقعیت استفاده کردن، تو هر شهری که وارد شدن در واقع جرقه انقلاب و انفجار رو اونجا روشن کردن و تو ذهنهای مردم ناآگاه و خفته این شهرها مظلومیت خودشون و جنایت پیشگی دستگاه حکومت اموی رو آشکار کردن. حالا یه حال تا اینکه بالاخره بعد از این همه راه طولانی و مصائب اهل بیت رو رسوندن به شام. یه چیزی هم اینجا اشاره کنم، چون در بحث اربعین بعضی ها تردید کردن که آیا میشه تو اربعین اول اهل بیت به کربلا آمده باشن. مقایسه میکنن زمان حرکت اهل بیت از کوفه به شام رو، میگن این زمان طولانی این اجازه نمیده که اهل بیت در بازگشتن از شام برای رفتن به مدینه راهشون رو کج کرده باشن اومده باشن به کربلا و اربعین رسیده باشن به کربلا. اشتباهی که اینا میکنن مال اینه، تو مسیر رفتن کاروان و اسرا به شام مسیر مستقیم طی نشده، زیگزاگی یا بردن تو این شهر یه مدت اینا رو گردوندن، تو اون شهر اینا رو گردوندن. طولانی بودن زمان یه مقدار ناشی از اینه، و الا همینقدر زمان حرکت مستقیم به سمت شام لازم نداشته. در نتیجه با زمان کوتاه‌تری اهل بیت میتونستن در بازگشت از شام به کربلا بیان، در همون اربعین اول
و جابر بن عبدالله انصاری هم که آمده بود اونجا، اونجا با هم ملاقات بکنن که حالا شاید یه تیکه هایی رو اشاره کردن. علاوه حال بعد به ورود به شام، خب شهر رو چراغانی کرده بودن از قبل، مردم احمق و جاهل شام رو که گفتم براتون اسلام در شام، در شامات توسط بنی امیه رفت، اصلا اونا از اسلام رسول الله، اسلام امیرالمومنین بویی نبرده بودن. مردم شام اسلام اموی رو شناخته بودن و به این اسلام ایمان آورده بودن، در عمق ناآگاهی و جهالت بودن و تصویر اهل بیت هم تصویر بسیار زشتی ترسیم شده بود توسط دستگاه‌های تبلیغی حکومت بنی امیه. و لذا اینکه یزید توانسته پسر امیرالمومنین رو به شهادت برسونه و یه همچین پیروزی به دست بیاره، واقعا براشون یه حادثه مسرت بخشی، چون نماینده اسلامی که اهل شام بهش ایمان آورده بودن یزید ابن معاویه بود و قبل از او پدرش معاویه ابن ابی سفیان بود. رضا همه مردم جمع شده بودن با خوشحالی و کاروان و سرا وارد شد. شنیدید؟ منتها من میخوام عبارت های مقتل رو بخونیم که یه حادثه ها رو دقیقا از خود متن نقل کرده باشیم. امام سجاد در حالی که مردم هلهله میکردن و خوشحالی میکردن، یه پیرمردی هم اونجا بود، او هم دید این صحنه رو، میگه جا شیخ و دنا من نساء الحسین علیه السلام و عیاله و هم فی ذلک الموضع، فقال الحمد لله الذي قتلكم و اهلككم و اراح البلاد من رجالكم و امكن امیر المؤمنین منكم. این پیرمرد شامی آمد جلو نزدیک همین خانم هایی که جزء اسرا بودن و خانواده امام حسین علیه السلام بودن، آمد جلوی اینها در اون محل و گفت که خدا رو شکر که شماها رو کشت و شما رو هلاک کرد و شهرها رو از شر مردان شما نجات داد و امیرالمومنین یزید رو بر شما مسلط کرد. فقال له علی بن الحسین علیه السلام یا شیخ هل قرأت القرآن؟ امام سجاد به این پیرمرد جاهل و نادان فرمودن که ای پیرمرد، آیا قرآن هم خوندی تو؟ قال نعم، و بله من قرآن خوندم. قال فهل عرفت هذه الآیه؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی الغربا. حضرت فرمود آیا این آیه رو میشناسی؟ تا حالا برخورد کردی که قرآن میگه به پیغمبر، به مردم بگو که من اجری برای این زحمات و خدماتی که برای شما کردم از شما درخواست ندارم مگر محبت کردن و پیوند دوستی با خویشاوندانم. قال الشیخ نعم قد قرأت ذلک. پیرمرد گفت بله من خوندم این آیه رو. فقال له علی علیه السلام فنحن الغربا یا شیخ. امام سجاد فرمود اون خویشاوندان پیغمبر ما ایم ای پیرمرد. بعد فرمود قال فهل قرأت فی بنی اسرائیل و آت ذل غربا حقه؟ فرمود امام سجاد فرمود آیا در سوره بنی اسرائیل، سوره اسراء، این آیه رو خوندی که به خویشاوندان نزدیک تی پیامبر حقش رو بده، به خویشاوند نزدیکه؟ که گفتم اهل سنت ذیل این آیه نقل کردن که بعد از نزول این آیه بود که پیغمبر فدک رو بخشیدن به حضرت زهرا. فقال الشیخ قد قرأت. و پیرمرد گفت بله خودم خوندم این آیه رو. فقال علی بن الحسین فنحن القربا یا شیخ. حضرت فرمودن اون خویشاوندان نزدیک ما ایم ای پیرمرد در این آیه. قال فهل قرأت هذه الآیه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى. فرمودن ای پیرمرد آیا این آیه رو خوندی که بدانید اون چه که غنیمت به شما میرسه، سودی به شما میرسه از هر چیزی، یک پنجم او متعلق به خدا و رسول خدا و خویشاوندان نزدیک رسول خداست. قال نعم. فقال له علی فنحن القربى یا شیخ. حضرت فرمودن این خویشاوندان رسول خدا که خمس متعلق به اونهاست ما این. قال فهل قرأت هذه الآیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فرمودن ای پیرمرد آیا این آیه رو خوندی که قرآن میگه هر آینه خدا اراده کرده که شائبه هر گونه پلیدی رو از شما اهل بیت نفی بکند و شما رو به طور مطلق پاک قرار بده. قال الشیخ قد قرأت ذلک. و قال علی جان فنحن اهل البیت الذین قسم الله به آیت طهارت یا شیخ، حضرت فرمودن ما همون اهل بیتی هستیم که خدا ما رو اختصاص داد به این آیه طهارت و آیه اسمت. قال الراوی فبقی الشیخ ساکتن نادمن علا ما تکلم به. راوی این حدیث میگه که پیرمرد در این لحظه در یه سکوت عمیقی رفت که حاکی از پشیمانی مطلقش بود از اونچه که به زبان آورده بود. و قال بالله انکم هم، به امام سجاد هست که شما رو به خدا شما همون آیه هستید که این آیات میگه. فقال علی ابن الحسین تالله انا لنحنو هم من غیر شکن و حق جدنا رسول الله. امام سجاد فرمود به خدا سوگند، به حق رسول خدا جد ما سوگند که ما بیشک همون اهل بیتی هستیم و خیشاوندانی هستیم که در این آیات نقل شده. قال فبک الشیخ و رما امامته ثم رفع رأسه الى السماء و قال اللهم انا نبرع اليك من عدو آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من جن و انس. بعد راوی میگه که پیرمرد به گریه افتاد، اما ما رو از سرش بلند کرد و به زمین کوبید و به جانبی پرت کرد. بعد سرش رو به سمت آسمان بلند کرد و گفت خدایا ما تبری میجوییم، بیزاری میجوییم در نزد تو از دشمنان خاندان پیامبر، خواه از جن باشند خواه از انسان ها. ثم قال حلی من توبه. بعد پیرمرد عرض کرد به امام سجاد که راهی برای توبه من باقی مونده. فقال له نعم ان توبت تاب الله عليك و انت معنا. حضرت فرمودن بله، اگر توبه بکنی خدا توبه تو رو پذیرا میشه و تو همراه ما خواهی بود. فقال انا تائبون. بعد پیرمردم گفت حالا که اینجوریه من توبه میکنم. فبلغ یزید ابن معاویه حدیث الشیخ فامر بهی فقتله. خبر این داستان پیرمرد به یزید ابن معاویه رسید و یزید دستور داد پیرمرد رو بکشن و او رو به شهادت رسوندن. باز از تیکه هایی که ناظر بر نقشای امام سجاد علیه السلام در این سفره، در یک گفتگویی است که امام سجاد با یزید دارن. دو سه تا تیکه های اینجوری هست که اشاره کنم براتون. توی بهار الانبار جلد 45 صفحه 135 از صاحب مناقب نقل میکنه و قال صاحب المناقب بعد ذالک فقال علی ابن الحسین یبن معاویه و هند و سخر. میگه علی ابن الحسین خطاب کرد به یزید گفت ای پسر معاویه، پسر هند، هند جگرخوار و پسر سخر، لم تزل نبوه بل امره لآبائی و اجدادی من قبل ان تولد. ای یزید همواره نبوت و فرمان روایی متعلق به پدران و اجداد من بوده از پیش از اون که تو به دنیا بیای اصلا. ولقد کان جدی علی ابن ابی طالب فی یوم بدر و احد و الاحزاب فی یدهی رایت رسول الله و ابوک و جدک فی ایدیهما رایات الکفار. فرمود جد من علی ابن ابی طالب در جنگ بدر، در جنگ احد، در جنگ احزاب حضور داشت و پرچم رسول خدا در دست امیرالمؤمنین بود و پدر تو معاویه و جد تو ابو سفیان در اون جنگ ها پرچم کفار در دستشون بود، پرچمدار سپاه کفار بودن. سوق جعل علی ابن الحسین یقول. بعد امام سجاد علیه السلام این دو بیت رو بیان کردن. مازا تقولون از قول النبی لکم مازا فعلتم و انتم آخر الاممو. حضرت فرمود چی میگید فردا به پیغمبر خدا وقتی که به شما بگه چه کردید با خاندان من؟ آیا این شمایید که آخرین امتید، امت آخر الزمانی؟ به اطرتی و به اهلی اند مفتقدی من هم اصارا و من هم زر جوب دمن. چه کردید با اطرت من و چه کردید با خاندان من بعد از مرگ من رسول خدا؟ گروهی از اونها رو اسیر کردید و گروه اونها رو در خون خودشون متبر کردی. ثم قال علی ابن الحسین ویلک یا یزید. بعد امام سجاد خطاب به یزید فرمود، فرمود وای بر تو ای یزید، انک لو تدری مازا صنعت و من لذر تکبت من ابی و اهل بیتی و اخی و عمومتی اذن لحرقت فی الجبال و افترشت الرماد و دعوت بالویل و الثبور. حضرت فرمود اگر تو می دانستی که چه کردی، چه بلایی با این جنایت به سر خودت آوردی و با این کاری که نسبت به پدرم و اهل بیت پدرم و برادرم و عموهای من کردی، اگر می دونستی چه کردی و چه جنایتی مرتکب شدی و چه بلایی به سر خودت آوردی با این کار، از ترس به کوها فرار می کردی و خاکستر رو فرش خودت قرار می دادی و صدای وای بر من وای بر من بلند می کردی. ان یکون رأس و ابی الحسین ابن فاطمه و علی منصوبن علی باب مدینتکم و هو ودیعت رسول الله. آیا سر مطهر پدرم حسین پسر فاطمه و علی در دروازه شهر شما نصب شده باشه در حالی که او امانت رسول خدا در بین شما بود؟ فابشر بالخزی و الندامت غدن اذا جمع الناس لیوم القیامه. پس بشارت باد بر تو به خاری و ندامت فردای قیامت وقتی که مردم جمع میشن در دادگاه عدل الهی. باز توی صحنه دیگه، چون این مدت اقامت اهل بیت توی شام نسبتاً چند روزی هست و بارها میارن اسرا رو به پیش یزید، باز صاحب مناقب یه صحنه دیگر رو نقل میکنه. بقال صاحب مناقب و غیره تو صفحه 137 به بعد، روی ان یزید لعنه الله امر به منبر و خطیب لیخبر الناس به مصاب الحسین و علی علیهم السلام و ما فعلا. میگه روایت شده که یزید ابن معاویه لعنت خدا بر او باد امر کرد که یه منبری بیارن و یه سخنرانی، بره بالای منبر و شروع کنه به سخنرانی و بدیهای حسین و علی علیهم السلام و کارهای بدی که اینها رو کردن رو به مردم بگه. فسعد الخطیب المنبر فحمد الله و اثنا علی ثم اکثر البقیعه فی علی و الحسین و اذنب فی تقرید معاویه و یزید لعنهما الله فذکرهما بكل جمیله. این سخنران رفت بالای منبر و حمد خدا رو به جا آورد و ثنای خدا رو گفت و بعد شروع کرد دیگه تا اون جایی که میتونست بد گفت به علی ابن ابی طالب و امام حسین و رود درازی کرد در تعریف از معاویه و یزید لعنت خدا بر اون دو باد، با بیان هر چیز خوبی که ممکن بود بشه نسبت داد به اینا نسبت داد. قال فصاحبه علی ابن الحسین ویلک ایها الخاطب اشتریت مرزات المخلوق بسخط الخالق فتبع مقعدک من النار. امام سجاد علیه السلام بعد از اینکه این صحبتش تموم شد روی منبر با صدای بلند فریادی زد به او، گفت وای بر تو ای خطیب ای سخنران، رضایت خلق رو به قیمت خشم و غضب خدا خریدی، پس جایگاه خودت رو برای آتش دوزخ آماده کردی، یا آماده کن خودت رو برای جایگاه آتش دوزخ. ثم قال علی ابن الحسین یا یزید اعذن لی حتی اسعد هذه الاعباد فاتکلم بکلمات لله فیهن رضا و لهؤلاء الجلسا فیهن اجر و ثواب. بعد امام سجاد علیه السلام به یزید خطاب کرد، گفت اجازه بده به من که برم بالای این چوبها، نگفت منبر، چون تریبونی که تریبون حمله به اهل بیت و حمایت و دفاع از بنی امیه است، این ارزش منبر گفتن رو نداره. اینجا میگه حضرت اجازه میدی من برم روی این چوبا، ولی بعد که خودش حضرت روی منبره بعد میگه منبر، تعبیر منبر به کار میبره. گفت اجازه میدی برم روی این چوبا و سخنانی بگم که رضایت خدا درونه و برای اهل این مجلس هم که اینجا حضور دارن سبب اجر و ثوابه. قال فابا یزید علیه ذالک، یزید ابا کرد اجازه نداد. فقال الناس یا امیر المؤمنین اعذن له فلیسعد المنبر فلعلنا نسمع منه شیئا. حضار مجلس گفتن ای امیر المؤمنین یزید اجازه بده بره بالای منبر، شاید چیزی بگه ما بشنویم، گوش کنیم به چیزی، ببینیم چی میگه. فقال انه ان سعد لم ينزل الا بفضیحتی و بفضیحت آل ابی سفیان. یزید گفت میدونین اگه بره بالا چه میکنه؟ این بره بالا دیگه پایین نمیاد مگر این که من به همه خاندان ابی سفیان رو مفتزه میکنه بین مردم. فقیل له یا امیر المؤمنین و ما قدر و ما یحسن هازا. مردم گفتن که حالا چی بوده نمیدونیم، کنجکاوی اینا بوده، خب ندیده بودن دیگه خاندان پیغمبر و اهل شام، دلشون میخواست ببینن اینا چه جوری حرف میزنن، چی بوده نمیدونیم، اصرار کردن گفتن ای امیرالمومنین حالا یه چیزی هم بگه این رو منبر علیه شما، حالا چه ارزشی داره حرفی که او بزنه، یه اسیر اینجوری. فقال انه من اهل بیت قد زق العلم زقا. یزید گفت من اینا رو میشناسم، اینا از یه خاندانی هستن که علم و دانش تمام وجودشون رو پر کرده. قال فلم یزالو بهی حتی اذن له فسعد المنبر. خلاصه اوزار اینقدر اصرار کردن به یزید که یزید بالاخره اجازه داد و امام سجاد رفت بالای منبر. فحمد الله و اثنا علی ثم خطب خطبتا ابکا من هل عیون و اوجل من هل قلوب. بعد امام سجاد رفت روی منبر، حمد خدا و ثنای خدا رو به جا آورد و سخنرانی کرد که همه چشم ها در اون سخنرانی گریست و همه قلب ها ترسید از هول و هراس. ثم قال ایها الناس اعطینا ستا و فضلنا بسبع. امام سجاد فرمود ای مردم شش چیز به ما داده شده و به خاطر هفت چیز ما برتریم. اعطینا العلم و الحلم و السماحت و الفصاحت و الشجاعت و المحبت فی قلوب المؤمنین. اون شش چیزی که به ما داده شده ایناست، یکی علم است و دانایی، یکی حلم است و بردباری، یکی سماحت است و شجاعت، یکی فصاحت است و گویایی، یکی شجاعت است و دلیری، یکی محبتی است که در دلهای مؤمنین برای ما وجود داره. این شش چیزی است که خدا به ما عطا کرد. و فضلنا، و اما اون چیزی که سبب برتری ماست بر دیگران، به ان من النبی المختار محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اولین چیزی که سبب فضیلت ماست اینه که پیغمبر مختار از ما خاندانه. و من صدیق، اولین تصدیق کننده رسول خدا که علی ابن ابی طالب از ما خاندانه. و من طیار، جعفر طیار از ما خاندانه که پیغمبر فرمود خدا دو بال در بهشت به او میده که همراه ملائک پرواز میکنه. و من اسد الله و اسد رسوله، و شیر خدا و شیر رسول خدا از ما خاندانه، حمزه سردار بزرگ رسول خدا عموی پیغمبر. و من سبت هاذه الامه، و دو سبت و دو نبه پیامبر در این امت هم مال ما خاندانه. حالا ظاهرا حالا اگر سبت ها رو بگیریم دو تا، این میشه هفت تا، اما اگر سبت ها رو بگیریم یکی، تو بعضی از روایات هست که و من المهدی هاذه الامه، و مهدی این امت هم از ماست که با اون مهدی بشه هفت تا. من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی انبعته به حسبی و نسبی. بعد امام سجاد فرمود هر که من رو میشناسه که میشناسه، اما هر که من رو نمیشناسه من حسب و نسب خودم رو بهش خبر میدم. ایها الناس انا ابن مکه و منا. ای مردم من فرزند مکه و منا. انا ابن زمزم و صفا، من پسر زمزم و صفا. انا ابن من حمل الرکن به اطراف الردا، من فرزند اون کسی هستم که حجر الاسود رو با اطراف ردای خودش بلند کرد و نصب کرد در محل خودش، یعنی پیغمبر. انا ابن خیر و من اعتذر برتدا، من فرزند برترین کسی هستم که جامه برتن کرد و جامه پوشید. انا ابن خیر و من انتعل و اختفا، من فرزند برترین کسی هستم که نعلین برپا کرد در سفر حج و بعد پا برهنه حرکت کرد. انا ابن خیر و من طاف و سعا، من فرزند برترین کسی هستم که طواف کعبه کرد و سعی بین صفا و مروه به جا آورد. انا ابن خیر من حج و لبا، من فرزند برترین کسی هستم که حج به جا آورد و لبیک گفت. انا ابن من حمل علی البراق فی الهوا، من فرزند اون کسی هستم که با مرکب براق به سفر معراج رفت در آسمان ها. انا ابن من اسری بهی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، من فرزند کسی هستم که شبانه او را از مسجد الحرام به مسجد اقصا بردن در سفر معراج. انا ابن من بلغ بهی جبرئیل الى صدرت المنتها. من فرزند اون کسی هستم که جبرئیل او رو برد تا صدرت المنتها در اون سفر معراج. انا ابن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. من فرزند اون کسی هستم که در تقرب به خدا نزدیک شد تا جایی که به اندازه دو قوس کمان فاصله او بود با ذات حضرت باری. انا ابن من صلا به ملائکت السما. من فرزند کسی هستم که در سفر معراج نماز گذاشت و همه ملائکه آسمان به او اقتدا کردند. انا ابن من اوحا الیه الجلیل ما اوحا. من فرزند کسی هستم که خدای جلیل اونچه که میخواست به او وحی کرد. انا ابن محمد المصطفى. من فرزند پیامبر مصطفی هستم. انا ابن علی المرتضى. من پسر علی مرتضایم. انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله. من فرزند امیر المؤمنینی هستم که بینی های متکبران مشرک رو به خاک میمالید و میکوبید تا شهادت به وحدانیت خدا بدن. انا ابن من ضرب بین یدی رسول الله به سیفین. من فرزند علی هستم که با دو شمشیر در پیش روی پیغمبر شمشیر میزد و میجنگید. و تعنه به رمحین و با دو نیزه میزد در دل جنگ، یعنی با هر دو دست. حالا یه تعبیرش اینه، یه تعبیر دیگه هم داره که حالا اگه بعد یادم بود بهتون میگم که چیه تعبیر دومش. و هاجر الهجرتین. من فرزند کسی هستم که دو هجرت کرد با پیغمبر خدا. و بای البیعتین، و دو بیعت کرد. و قاتل به بدر و حنین. من فرزند کسی هستم که در جنگ بدر و حنین در رکاب پیغمبر جهاد کرد. بلم یکفر بالله طرفت عین. من فرزند کسی هستم که یک طرفت العین در همه عمرش کفر به خدا نورزید، برخلاف معاویه و ابو سفیان و عثمان و عمر و ابوبکر که همه بت پرست بودند. من پسر کسی هستم که یک طرفت العین به خدا کفر نورزیده. انا ابن صالح المؤمنین. من فرزند صالح المؤمنینم. اینا لقب های امیرالمؤمنینه. و وارث النبیین. من فرزند وارث پیامبرانم. و قوم الملحدین. من فرزند کسی هستم که ملحدان رو سرکوب و نابود میکرد. و یعصوب المسلمین. من فرزند فرمان روا و رهبر مسلمینم. و نور المجاهدین. من فرزند نور مجاهدانم. و زین العابدین. من فرزند زینت عبادت کنندگانم. و تاج البکائین. من فرزند تاج و افسر و دیهیم گریه کنندگان در پیشگاه خدا هستم. و اسبر و صابرین. من فرزند صابرترین صابرانم. و افضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین. من فرزند برترین فردی هستم که در خاندان پیامبر قیام کرده یا به نماز ایستاده. انا ابن المعید به جبرئیل. من فرزند کسی هستم که با نیروی جبرئیل یاریش و تأیید شده. المنصور به میکائیل، به وسیله میکائیل نصرت داده شده. انا ابن المحامی عن حرم المسلمین. من فرزند کسی هستم که از حرم مسلمان ها حمایت کرده و دفاع کرده. و قاتل المارقین و الناکثین و القاسطین. من فرزند کسی هستم که مارقین و ناکثین و قاسطین رو باشون جنگیده. بل مجاهد و اعداءه الناصبین. و من فرزند کسی هستم که با دشمنان خودش که ناصبی بودند و ناسزا میگفتند در حضرت علی با اونها جنگید. و افخر من مشا من قریش اجمعین. و من فرزند سرفرازترین فردی هستم که از بین همه قریشیان گام بر روی زمین گذاشته و راه رفته. و اول من اجاب و استجاب لله و لرسوله من المؤمنین. و من فرزند اولین کسی هستم که اجابت کرد و استجابت کرد برای خدا و رسول خدا از بین مؤمنین و سخن پیامبر رو پذیرفت و ایمان آورد. و اول السابقین. من در بین سابقان که قرآن میگه سابقون از سابقون، من فرزند کسی هستم که در بین اونها اولین سابقینه. و قاسم المعتدین. من فرزند در هم شکننده تجاوزگرانم. و مبید المشرکین. من فرزند نابود کننده مشرکانم و سهمون من مرام الله علی المنافقین، من فرزند کسی هستم که او یک تیری از تیرهای خدا بود که به سوی منافقان روانه کرد، و لسان و حکمت العابدین، من فرزند زبان حکمت عبادت کنندگانم، و ناصر و دین الله، من فرزند یاور دین خدا هستم و ولی و امر الله و فرزند ولی امر خدا هستم، و بستان و حکمت الله، من فرزند باغ و بستان حکمت الهیم و عیبت و علمه، و من فرزند گنجینه علم خدا هستم. سمحون، سخیون، بهیون، بهلولون، زکیون، ابتهیون، رزیون، مقدامون، همامون، صابرون، سبامون، محذبون، قبامون، قاطع الاسلاب و مفرق الاحزاب. ببینید حالا امام سجاد با او بیماری، امام سجاد با اون همه داغ، امام سجاد با قل زنجیر، امام سجادی که سر مطهر پدرش جلوشه توی تشت، روحیه رو ببینید چه داره میکنه، چه حماسه‌ای میآفرینه در برابر ظاهرا فرمان روای پیروز، این اسیر شکست خورده به ظاهر. پدر من امیر المؤمنین، جوان مرد، سخاوتمند، زیبا و نورانی، هوشمند و خردمند. حالا این در واقع شامیه که معاویه اون همه علیه امیر المؤمنین توش در واقع سمپاشی کرده دیگه. حالا امام سجاد همه اونا رو داره خونسا میکنه. هوشمند، پاک و مطهر، اهل ابته، مورد رضایت خدا، پیشگام، بلند همت، صابر، بسیار روزدار، محذب و وارسته، بسیار نمازگزار، قطع کننده اسلاب و متفرق کننده احزاب کافران، اربتهم انانن و اثبتهم جنانن، پر جرأت ترین افراد و قوی دلترین مردم، و امزاهم عزیمتن، با صلابت ترین مردم و نافذ ترین مردم در عزم و اراده، و اشدهم شکیمتن، خلل ناپذیر ترین مردم، اصل باسل، شیر دلاور، یتنهم فی الحروبه اذا ازدلفت الاسنه و قروبت الاعنه تحن الرحا و یزروهم فی حاضر بر ریح الحشیم. کسی که در جنگ ها هنگامی که نیزه های دو طرف به هم نزدیک می شد و پیشتازان و خط مقدم دو جبهه به هم نزدیک می شدن، او در اون شرایط دشمن رو مثل دانه هایی که زیر سنگ آسیاب می ریزن اینجوری پودر می کرد و له می کرد کافران و دشمنان رو، و اونها رو مثل خاشاکی که با تندبادی پراکنده می شن، توفانی بود که اینها رو پراکنده می کرد. لیث الحجاز، امیر المؤمنین شیر حجاز بود، و کبش العراق، یک سوار عراق بود، مکی، مدنی، خیفی، عقبی، بدری، احدی، شجری، مهاجری. پدر من علی مکی بود، مدنی بود، اهل خیف بود، از اهل عقبه بود، اهل جنگ بدر بود، اهل جنگ احد بود، شجاع صحنه احد بود، کسی بود که در پیمان شجره حاضر بود، کسی بود که با رسول خدا مهاجرت کرد و هجرت کرد. من العرب سیدها و من الوغاز لیثها، در بین عرب سرور عرب بود، و در دل هر جنگی شیر میدان جنگ بود. وارث المشعرین و ابو السبتین، الحسن و الحسین، ذاک جدی علی ابن ابی طالب. وارث هر دو مشعر و پدر دو سبت رسول خدا حسن و حسین، او بود جد من علی ابن ابی طالب، جدش رو معرفی کرد. ثم قال انا ابن فاطمه الزهرا، بعد فرمود من پسر فاطمه زهرا، انا ابن سیدت النساء، من پسر سرور همه زنان عالمیانم، انا ابن خدیجه الکبرا، من فرزند خدیجه کبرا، همسر برجسته رسول خدا هستم، انا ابن مقتول ظلما، من فرزند کسی هستم که ظالمانه او رو به شهادت رسوندن، انا ابن المجزور رأس من الغنا، من فرزند کسی هستم که سر او رو از پشت قطع کردند و بریدند، انا ابن العطشان حتی غذا، من فرزند اون تشنه لبی هستم که او رو تشنه به شهادت رسوندن، انا ابن تریه کربلا، من فرزند اون کسی هستم که پیکر او رو بی غسل و کفن در میان صحرای کربلا رها کردند و انداختند. انا ابن مسلوب الامامت و الردا، من فرزند کسی هستم که امامه او را از سرش و ردا و جامه را از تنش بیرون کشیدند و به غارت بردند. فلم یزل یقول انا انا حتی زج الناس بالبکاء من نحیب. امام سجاد همینجوری هی خودش رو معرفی میکرد، میکنه من کیم من کیم، که صدای زجه مردم به گریه و ناله بلند شد. و خشی یزید لعنه الله ان یکون فتنتن فامر المؤذن فقطع علیه الکلام. یزید این گریه جمعیت درباری های خودشو دید، دارن گریه میکنن های های. وقتی این حالت رو دید ترسید که یک بلوایی به پا بشه، شورشی به پا بشه. مؤذن رو امر کرد و مؤذن اذان بگو و کلام امام سجاد رو برید. فلما قال المؤذن الله اکبر الله اکبر قال علی لا شیء اکبر من الله. مؤذن که گفت الله اکبر الله اکبر، امام سجاد فرمود هیچ چیز بزرگتر از خدا نیست. فلما قال اشهد ان لا اله الا الله، وقتی مؤذن گفت اشهد ان لا اله الا الله، قال علی ابن الحسین شهد بها شعری و بشری و لحمی و دمی. امام سجاد فرمود موهای من، پوست بدن من، گوشت من، خون من شهادت میده به اینکه خدایی جز الله نیست. فلما قال المؤذن اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که مؤذن شهادت به رسالت پیغمبر اکرم داد، التفت من فوق المنبر الی یزید، امام سجاد از بالای منبر روشو کرد به یزید. فقال محمدون هاذا جدی ام جدک یا یزید. امام سجاد فرمود این محمدی که داره تو این شهادت اذان شهادت بهش داده میشه جد منه امام سجاد یا جد توه یزید. فان زعمت انه جدک فقد کذبت و کفرت، اگه فکر میکنی جد توه که دروغ میگی و کفر ورزیدی. و ان زعمت انه جدی فَلَمَا قَتَلْتَ اِتْرَتَهُ، اما اگر فکر میکنی که او جد منه پس چرا اِتْرَت او رو اینجوری به شهادت رسوندی؟ قال و فرغ المؤذن من الاذان والاقامه و تقدم یزید فصلى صلاه الظهر. اینجا راوی میگه که مؤذن اذان و اقامش رو تموم کرد و یزید جلو وایساد به نماز که نماز جماعت بخونه، امام جماعت بشه و نماز ظهر رو بخونه. که اینجا یه دو دستگی افتاد بین مردم، یه گروهی اقتدا کردن به یزید ولی یه گروهی علی رغم همه خطری که اونا رو تهدید میکرد دیگه تن به اقتدای به یزید ندادن و حاضر نشدن پشت سر یزید نماز بخونن. یه مورد دیگه بخونم باز از اینا، شاید خسته شده باشید نمیدونم، ولی حیف دیگه مناسبت دیگری واقعا در طول سال نیست که این شخصیت حماسی امام سجاد شناخته بشه. امام سجاد امام حماسه هاست، وارث حماسه های حسینی است. این شجاعت رو تو این صحنه شما میبینید از امام سجاد دیگه. باز مورد بعدی در آستانه ورود اهل بیت به مدینه است. خب میدونید بعد از این سخنرانی ها انقلابی توی شام اتفاق افتاد. اینقدر جبه عمومی علیه یزید سنگین شد که یزید ناگزیر شد. یزیدی که افتخار میکرد که من حسینو کشتم، یزیدی که تمام سفرهای کشورهای خارجی رو آورده بود تو دربارش که نشون بده اهل بیتو که به اسارت آورده، همین یزید جبه عمومی جوری در اثر این سخنرانی های از زینب و امام سجاد در واقع منقلب و متحول شد که مجبور شد بگه خدا لعنت کنه ابن زیاد رو، من نگفته بودم حسین رو بکشه، او تقصیر ابن زیاد بود که حسین رو کشت، اصلا من نگفته بودم. یعنی جب اینجور شد، حتی زن خود یزید علیه یزید چوری و اعتراض کردش، جب خیلی علیه یزید برگشت. اینه که ناگزیر شد از اون شدت عمل و خشونتی که نسبت به اهل بیت میکرد در واقع ظاهر صحنه رو عوض کنه. دیگه آرام گرفت، نرم رفتار کرد با اهل بیت و اون سختی ها رو برداشت. از همین فرصت امام سجاد و حضرت زینب استفاده کردن. اولین مجلس در واقع رسمی عزاداری علیه در واقع دستگاه بنی امیه و در بیان مظلومیت امام حسین و اهل بیت و اصحاب بزرگوارش تو خود شام کنار کاخ یزید برگزار شد. کنار کاخ یزید دیگه، خب یزید یه خود آزاد گذاشت اینا را دیگه. اینا شروع کردن، از خود یزید اجازه گرفتن، گفتن خب ما بستگانمون از دنیا رفته، میخوایم مجلس ختم برگزار کنیم، مجلس عزاداری برگزار کنیم. تو اون جبه هم دیگه یزید نمیتونست بگه نه. توی محلی به نام دارالهجره است، 3 روز مجلس عزاداری برگزار شد و چنان تحریک شدن مردم علیه دستگاه بنی امیه. مروان اون موقع اومده بود شام، حالا از مدینه اومده بود شام، چی کار داشت با یزید نمیدونم، آمده بود شام. مروان خب آدم خبیثیه و شیطان مکاریه. مروان تأثیر این 3 روز مجلس عزاداری امام سجاد و حضرت زینب رو تو مردم که دید اصلا شام در آستانه یک انفجار بسیار بزرگه و اگه اندکی بیشتر ادامه پیدا کنه این مجلس دیگه دستگاه بنی امیه فرو میپاشه. اینه که احساس خطر کرد، با یزید صحبت کرد و یزید رو قانع کرد که هر چه زودتر اینا رو بفرست از شام برن، برشون گردون به مدینه. خب اهل بیت رو آوردن به سمت در واقع مدینه. همونطور که عرض کردم در بین راه خواستن از اون کسی که ظاهرا مأموری هم که قرار شد اهل بیت رو ببره مدینه از شام، آدمی رو انتخاب کردن که آدم نسبتا نرمی بود، آدم خشن و تندی نبود، و بهش هم دستور دادن که مدارا کن با اینا که خلاصه مشکلی برای حکومت پیش نیاد. خب به همین خاطر، حالا هم به خاطر روحیه خودش هم به خاطر دستوری که از بالا داده شده بود، وقتی که در بین راه امام سجاد خواستن از او که حالا که داریم میریم یه خود راهمون رو کج کنیم بریم کربلا، ما زیارت کنیم در واقع مرقد شهدامون رو و بعد از اون بر بریم مدینه، این هم مقاومتی نکرد و قبول کرد. آمدن به کربلا که ورود اهل بیت به کربلا مقارن با اون مجلس سوگواری تو شام 7 روز بود. 3 روز تو این کربلاست در واقع، این سوگواری تو کربلاست. من اشتباه کردم. آمدن وارد کربلا که شدن مقارن شد با ورود جابر بن عبدالله انصاری، این پیرمرد ارادتمند و اهل بیت و صحابه بزرگ رسول خدا، که خب دیگه شنیدید دیگه، وقتی وارد سرزمین کربلا شدن اهل بیت چه کردن با این کشته ها و شهداشون، و 3 روز در خود کربلا مراسم عزاداری برگزار شد و همه این مراسم عزاداری ابزار بسیار توانمندی بود برای در واقع افشای جنایات دستگاه بنی امیه و ضدیت اینها با دین و با رسول خدا. تو همین برخورد بین امام سجاد و جابر بن عبدالله انصاری، امام سجاد به جابر فرمودن یا جابر، ها هنا و الله قتلت رجالنا و ذبحت اطفالنا و صبیت نساؤنا و حرقت خیامنا. فرمودن ای جابر، به خدا سوگند در همین سرزمین بود که مردان ما رو به شهادت رسوندن، در همین زمین بود که اطفال ما رو سر بریدند و ذبح کردند، در همین زمین کربلا بود که زنان ما رو به اسیری گرفتند، و در همین زمین کربلا بود که خیمه های ما رو به آتش کشیدند و سوزاندند. یعنی در واقع مقوله عزاداری که پایه‌گذارش امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیه ما هستند، فقط جنبه عاطفی و جنبه سوگواری نداره، جنبه افشاگری، جنبه دمیدن روح حماسه و بیداری، جنبه در واقع افشای ظلم و جور دستگاه بنی امیه و خیلی ابعاد دیگری که حالا سال گذشته ما تو اون 14 جلسه‌ای که صحبت کردیم در مورد درس‌های عاشورا اونجا اشاره کردیم که چه جنبه‌هایی داره این مجالس سوگواری و باید این همه این ابعاد رو داشته باشه. علی‌ای حال بعد از این 3 روز حرکت کردن به سمت مدینه و نزدیکی های مدینه که رسیدن، امام سجاد دستور توقف دادن و یک پیکی رو فرستادن به مدینه. که بره و خبر بازگشت اهل بیت رو به مدینه بده. بشیر ابن هزلم او نقل میکنه، میگه فلما ما قرب نامنها نزل علی ابن الحسین فحت رحله و ضرب خستاته و انزل نساءه. میگه وقتی که نزدیک مدینه شدیم، امام سجاد از مرکب پیاده شدند و چادر زدند و خانمها را هم پیاده کردند. و قال یا بشیر رحم الله اباک لقد کان شاعرا فهل تقدر علی شیء من. امام سجاد فرمودن ای بشیر، خدا رحمت کنه پدرت رو، شاعر بود، تو هم چیزی از شاعری در توانت هست؟ قلت بلا یا ابن رسول الله انی لشاعر. بشیر میگه بله ای پسر رسول خدا، منم شاعرم. قال فدخل المدینه ونع ابا عبدالله. حضرت فرمود برو به مدینه و با همین اشعارت در واقع ندای سوگ ابا عبدالله رو بلند کن. قال بشیر فرکبت و فرسی و رکزت و حتی دخلت المدینه فلما بلغت مسجد النبی رفعت صوتی بالبکا و انشأت اقول. بشیر میگه من سوار اسبم شدم و از حضور امام سجاد به سمت مدینه آمدم و اسبم رو تاختم تا وارد شهر مدینه شدم. وقتی رسیدم کنار مسجد پیامبر، صدایم رو به گریه بلند کردم و با حال گریه این شعرها رو گفتم: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فدمعی مدرارا. ای اهل یثرب، یعنی ای اهالی شهر مدینه، دیگه جای برنگ کردن و ایستادن در این شهر نیست، حسین رو به شهادت رسوندن، پس اشک رو فراوان بریزید. الجسم منه به کربلا و مزرجو و رأس منه علی القنات یدارو. بدن حسین در کربلا آغشته به خون افتاده و سر ابا عبدالله بر سر نیزه ها به این سوی و اون سو گردانده میشه. قال ثم قلت هذا علی ابن الحسین مع عماته و اخواته قد حلوا بساحتكم و نزلوا بفنائكم. بعد به مردم گفتم که این علی ابن حسین همراه با عمه‌هاش و خواهرانشه که در نزدیکی مدینه و در آستانه مدینه فرود آمده و انا رسوله الیکم اعرفکم مکانه و من فرستاده و پیک امام سجادم و محل اونها رو به شما نشون میدم که کجا هستن. فما بقیت فی المدینه مخدرتون ولا محجبتون الا برزن من خدورهن مکشوفتن شعورهن مخمشتن وجوههن زارباتون خدودهن ید اوبن بالبیل و ثبور. بشیر میگه که هیچ زنی از زنان مدینه باقی نموند و هیچ پردنشینی از پردنشینان مدینه باقی نموند مگر اینکه از پرده ها بیرون آمدن، موها رو پریشان کردن، صورت های خودشون رو لطمه می زدن و گونه های خودشون رو می خراشندند و ضربه می زدن درش و فریاد و ندای وای بر ما وای بر ما می دادن. فلم ارى باکیا اکثر من ذلک الیوم ولا یوما امر علی المسلمین امین. بشیر میگه هیچ روزی رو ندیدم که مثل اون روز این همه جمعیت زیاد گریه کنن و هیچ روزی تلختر برای مسلمین از اون روز نبود. و سمعت جاریتن تنوح علی المسلمین فتقول. بعد بشیر میگه که شنیدم یه زنی از زنان مدینه نوحه میکرد بر حسین و شعرهایی رو میخوند که حالا نخونم چون فرصتمون کوتاهه. ثم قالت ایها الناعی جددت حزننا به ابی عبدالله و خدشت منا قروحا لما تندمل. بعد این زن به من گفت که ای ندادهنده، ای ناله زننده، حزن ما رو با خبر شهادت ابی عبدالله تجدید کردی، یعنی اون حزنی که در مرگ پیامبر داشتیم دوباره زنده شد و جراحت هایی به قلب ما وارد کردی که هرگز اینها مرهم پیدا نمی کنه و خوب نمیشه. فمن انت رحمک الله، پس تو کیستی خدا تو رو رحمت کنه. فقلت انا بشیر ابن هزلم و جهنی مولای علی ابن الحسین علیهم الصلاه و السلام و هو نازل فی موضع کذا و کذا مع عیال ابی عبدالله و نسائه قال فترکونی مکانی و بادرو. بشیر میگه که من بشیر ابن حزمم، مولای من علی ابن الحسین من رو فرستاده به اینجا و در فلان محل خود حضرت فرود آمده همراه با خانواده ابی عبدالله و زنان ابی عبدالله، این زن من رو رها کرد و رفتن جمعیت به سمت اون نقطه. فضربت و فرسی حتی رجعت و الیهم فوجد تو ناس قد اخذ و طرق و المواضع فنزلت عن فرسی و تخطیت و رقاب الناس حتی غربت و من باب الفستاد و کان علی ابن الحسین داخلا و معهو خرقتون یمسه و بها دموعه. بشیر میگه که من به اسمم یه ضربتی زدم و برگشتم به سمت محلی که امام سجاد بود، ولی دیدم تمام راه رو جمعیت پر کردن و اصلا راهی که من بتونم با اسب و اینا برم به سمت خیمه امام سجاد نیست، اینه که رو گردن مردم سوار شدم و خودم رو بالاخره رسوندم به نزدیکی خیمه حضرت و امام سجاد علیه السلام داخل خیمه نشسته بود و یه پیراهن خون‌آلودی رو در دست گرفته بود و نوازشش میکرد و با اون پیراهن عشقهای خودش رو هم پاک میکرد. و خلفه خادمون معهو کرسیون فوزعو له و جلس علیه. پشت سر امام سجاد هم یه خدمتکاری بود و یه صندلی یه چارپایهی همراهش بود، او رو گذاشت و امام سجاد بر روی او نشست. و هو لا یتمالک من الابره برتفعت اصوات و ناس بالبکا. امام سجاد قدرت کنترل خودش رو از شدت گریه از دست داده بود و مردم با دیدن این صحنه صداشون به گریه بلند شد. و حنین الجواری و النساء و زنها هم ناله هاشون بلند شد به آسمان. و ناس من کل ناحیتن یعزونه فزجت تلک البقعه زجتن شدیدتن. و مردم از هر طرف در واقع عزاداری می کردن و زجه می زد اون بقعه و اون محل زجه شدیدی. فاومع بیدهی انسکتو فسکته. امام سجاد علیه السلام با دست اشاره کرد که ساکت باشید، ساکت شدن. فقال الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بار الخلائق اجمعین الذي بعد فارتفع في السماوات العلى وقرب فشهد النجوى نحمده على عظائم الامور وفجائع الدهور وعلم الفجائع ومضاضة اللواضع وجليل الرزع وعظيم المصائب الفاضعه الكاذة الفاضحه الجائحه. امام سجاد علیه السلام صحبت خودشون رو شروع کردن، سخنرانیشون رو. این سخنرانی بعد به ورود به مدینه است. حمد خدا رو به جا آوردن، حمد پروردگار جهانیان رو که رحمان و رحیم است و صاحب روز قیامت و روز جزاست، آفریننده همه خلایق است، همون کسی که بعد فرتفع فی السماوات العلا، اون کسی که دور است از دسترس هر اندیشه و هر در واقع دست دراز کننده ای در آسمان های بلند معنویت. و قرب و فشهد النجوا، ولی اینقدر نزدیک به خلایقش که صحبت های در گوشی مخلوقات رو هم میشنوه. ما او رو حمد میکنیم بر امور بسیار بزرگی که اتفاق افتاده و فجایعی که فجایع بزرگ روزگاره و دردی که در این فجایع وارد میشه و مصائب بسیار دردناک و بسیار فجیعی که اتفاق افتاد. بعد از این حمد ها حضرت شروع کردن. ایها الناس ان الله وله الحمد ابتلانا بمصائب جلیله و سلمت فی الاسلام عظیمه. فرمود ای مردمان، خدای متعال که حمد سزاوار اوست، ما رو به مصیبت های بسیار بزرگی مبتلا کرد و به یک لطمه بزرگی که در اسلام وارد شد ما رو مبتلا کرد. قتل ابو عبدالله و اطرته، امام حسین علیه السلام و خانواده او به شهادت رسیدند و صبی نسائه و صبیته و همسران و دختران او به اسارت کشیده شدند و دارو به رأسهی فی البلدان من فوق عامل سنان و سر مطهر ابا عبدالله رو بر سر نیزه ها در این شهر و اون شهر گرداندند و هاذه الرضیه التي لا مثلها رضیه و این مصیبتی است که هیچ مصیبتی همانند اون نیست. ایها الناس فأی رجالات منکم یسرون بعد قتله، ای مردم دیگه کدوم یک از مردان شماست که بعد از به شهادت رسیدن حسین مسرت و شادی پیدا کنه؟ ام ایتو عین منکم تحبس دمعها و تظن عن انهمالها، و دیگه کدوم چشمه که بعد از این بتونه اشکهای خودش رو نگه داره و از فرو ریختن باز بداره؟ فلقد بکت سبع الشداد لقتلهی، آسمانهای هفتگانه در شهادت حسین گریستن، و بکت البحار و به امواجها، و دریاها با امواجشون گریستن بر حسین، و سماوات و به ارکانها و آسمانها با ارکانشون گریستن، بل ارض و به ارجاعها و زمین هم با همه اطرافش گریست، بل اشجار و به اقسانها و درختها با همه شاخه هاشون گریستن، بل حیتان و لجج البحار و همه ماهیان دریاها و حیوانات دریازی گریستن بر حسین، بل ملائکه المقربون، ملائکه مقربون گریستن بر حسین، و اهل السماوات اجمعون و همه اهل آسمان ها گریستن بر حسین. ایها الناس ای قلب لا ینصدع لقتله، ای مردم کدوم قلبی که از قصه شهادت حسین نترکه؟ ام ای فؤاد لا یحن الی، یا کدوم دل است که میل به او نکنه و حنین و ناله در مصیبت حسین نکنه؟ ام ایو سمع یسمع هذه الظلمه التي تلمت في الاسلام، یا کدوم گوشه که تحمل شنیدن این فاجعه و این ضربتی که به اسلام وارد شد رو داشته باشه؟ ایها الناس اصبحنا مترودین مشردین مذبدین شاسعین عن الامصار كأننا اولاد و ترکن و کابل، ای مردم ما به روزی افتادیم که طرد شده ایم، رها شده ایم، تنهاییم، خاک آلوده ایم، از شهرها ما رو بیرون کردن، گویا ما فرزندان کفاریم، فرزندان ترک و اهل کابلیم، من غیر جرم اجترمنا، بدون اینکه جرمی ما مرتکب شده باشیم، ولا مکروه نرتکبنا، حتی مکروهی رو مرتکب شده باشیم، ولا ظلمتون فی الاسلام ظلمناها، و نه ضربه ای ما به اسلام وارد کردیم، ما رو به هیچ جرمی به این روزگار انداختن، ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین ان هذا الا اختلاق، ما چنین چیزی رو در مورد پدران اولین خودمون از خلقت آدم تا امروز نشنیدیم، چنین جنایت عظیمی رو. این یه پدیده نوظهوره. والله لو ان النبی تقدم الیهم فی قتالنا کما تقدم الیهم فی بساعت بنا لمزدادو علا ما فعلو بنا، به خدا سوگند اگر پیامبر به اونها توصیه میکرد که با ما بجنگند و ما رو نابود کنند، همون گونه که توصیه کرد در مورد خیرخواهی ما و وصیت کرد در مورد حمایت از ما، اگر وصیت کرده بود در جنگیدن و نابود کردن ما، بیش از این که کردن با ما نمیکردند. فإنا لله و إنا إليه راجعون من مصیبت ما اعظمها و اوجعها و افجعها و اکزها و افزها و امرها و افتحها. بعد حضرت کرمی استرجاع به زبان آوردن انا لله و انا الیه راجعون، از مصیبتی که چقدر بزرگه، از دردهایی که چقدر فجیع و دردناکن، چقدر تلخن، چقدر جان گدازن. فعند الله نحتسب فی ما اصابنا و ما بلغ بنا انه عزیز ذو انتقام، و ما همه این مصائبی رو که متحمل شدیم در پیش خدا به حساب خدا میگذاریم، و خدای متعال قدرتمند و انتقام گیر است از ظالمان. اینجا سوهان ابن سعسعت ابن سوهان بلند میشه. سعسعت ابن سوهان یکی از یاران شایسته امیرالمؤمنینه، پسر او که سوهانه بلند میشه، و کان زمینن تعتذر الیه صلوات الله علیه به ما عنده من زمانت رجلی فعجابه به قبول معذرته و حسن ظن فیه و شکر له و ترحم علی ابی، یه بلند شد و خلاصه عذرخواهی کرد از امام سجاد به خاطر زمینگیر بودنش یا پاهاش به هر حال گیر بود، نمیتونست بره به کربلا و امام سجاد هم معذرت او رو پذیرفت و تشکر کرد از او و پدرش که مرحوم شده بود. حالا ای حال مقعوده در واقع سوگواری رو امام سجاد اینجوری این حرکت رو از خود کنار دربار شام شروع کردن با اون 7 روز سوگواری، 3 روز در کربلا، بعد این صحنه‌ای که آراستن برای در واقع اون فضای منقلب رو در مدینه برپا کردن و این داستان ادامه پیدا میکنه. در واقع مبدأ بسیاری از چورش ها میشه در آینده، بسیاری از نهضت های مثل نهضت های توابین و امثال اینها که بعدها رخ میده میوه همین سوگواری هاست. خب داستان تبعید حضرت زینب رو از مدینه شنیدید دیگه، حضرت زینب همین کارا رو میکرد، گزارش دادن به یزید که بابا حکومت تو رو داره بر میندازه زینب، که یزید دستور تبعید حضرت زینب رو داد و حضرت زینب تبعید شدن از اونجا به مصر و بعد از مصر هم به شام برده شدن که در همون جام از دنیا رفتن. در حال زنده نگه داشتن واقعی عاشورا نقش بسیار بزرگی است که امام سجاد علیه السلام دارند. تو همون شرایط اختناقی که اجازه نمیدادن کسی از ظلم‌ها و ستم‌های دستگاه بنی امیه سخن بگه، نگین انگشتر امام سجاد نقشش این بود، خزیه و شقی قاتل الحسین ابن علی، این نقش نگین امام سجاد بود که خار شد و شقی اون کسی که حسین ابن علی رو کشت، یعنی یک شعار انقلابی رو نگین انگشتر امام سجاد. امام سجاد علیه السلام شنیدید یه بار داشتن عبور میکردن تو مدینه، یه مردی غریب بود صدا بلند کرده بود، انا رجلون غریب فرحمونی، من یه مرد غریبم تو این شهر، بیاید رحم کنید به من، منو کمکم کنید تو این قربت. امام سجاد رفتن پیشش گفتن ای مرد تو غریبی تو مدینه؟ گفت آره. فرمودن اگر خدای متعال مرگ تو رو تو همین شهر مدینه که توش غریبی مقدر بکنه، آیا حدس میزنی که جنازه ای تو همینجوری رو زمین بمونه؟ حس کرد الله اکبر، چطور ممکنه همچین چیزی، در حالی که من مسلمونم تو شهر مسلمونا من بمیرم و جنازه‌مو بذارن همینجور رو زمین بمونه؟ به هیچ وجه اینجور ممکن نیست. این رو که گفت حضرت زدن زیر گریه، فرمودن با اسفا علیک یا ابتا، تبقى ثلاثه ایام بلا دفن من تبن بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن با اسفا بر تو ای پدر، 3 روز جنازه تو رو بدون کفن و دفن روی زمین کربلا رها کردن، در حالی که تو پسر دختر رسول خدا بود. یا شنیدید حضرت رد می شدن یه قصابی گوسفندی رو با خودش می برد که ببره مسلخ سر ببره، حضرت رسیدن بهش فرمودن که این گوسفند رو آب دادی می خوای ببری سر ببری؟ عرض کرد آقا چطور ممکنه، ما قصاب ها اصلا رسممون اینه، میگه ممکنه ما گوسفندی رو با لب تشنه سر ببریم؟ بله آبش دادم دارم میبرم سرش رو ببرم. تا اینو گفت عزت دادن زیر گریه، فرمودن با لحبه و علیکه یا ابا عبدالله، اشجات و لا تذبه و حتی تسقل ما و انت ابن رسول الله تذبه و عدشانا. فرمودن وای بر تو ای ابا عبدالله، گوسفند رو تا آبش ندن سرش رو نمی برن، اما ای پسر رسول خدا تو رو با لبهای تشنه سر بریدند و ذبح کردن. امام سجاد علیه السلام تا پایان عمر با همین سلاح گریه نهضت عاشورا رو زنده نگه داشت تو همه اون اختناق مرگبار دوران حکومت یزید و بعد از یزید. این نهضت رو زنده نگه داشت با همین گریه هایی که میکرد. حضرت تا پایان عمر روزه بود و هر روز که موقع افطار میشد میومدن خدمت امام سجاد، خدمتکارا یا اهل خانه، و عرض میکردن به امام سجاد که بفرمایید چیزی میل کنید افطار کنید. حضرت تا این حرف رو میزدن زیر گریه میگریستن، میفرمودن قتل ابن رسول الله جائعاً، قتل ابن رسول الله عطشانا، پسر رسول خدا رو با شکم گرسنه به شهادت رسوندن، پسر رسول خدا رو با لبهای تشنه به شهادت رسوندن. به هر حال امام سجاد احیاء نهضت ابا عبدالله رو با همین گریه ها و سوگواری ها تضمین کردن و این همین پدیده ایست که باقی موند در طول تاریخ. این مجالس سوگواری برای زنده نگه داشتن این نهضت بزرگ. خود امام سجاد تأکید بر این کردن نسبت به شیعیان. این حدیث مال امام سجاده، فرمودن ایما مؤمن ظرفت عیناه لقتل الحسین علیه السلام حتی تسیل علی خدهی ببعه الله غرفن فی الجنه یسکنها احقابا. فرمودن هر مؤمنی چشمهاش اشکالود بشه در مصیبت شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به حدی که قطره اشک روی گونه هاش به غلطه و جاری بشه، خدای متعال غرفه هایی در بهشت برای او فراهم میکنه و تدارک میبینه که هزاران هزار سال در اون غرفه ها ساکن خواهد بود. به هر حال نقش امام سجاد علیه السلام در احیا و در زنده نگه داشتن نهضت امام حسین علیه السلام نقش انکار ناپذیری است و همونطور که دیدیم این نقش به هیچ وجه تناسبی با اون نقش بسیار سخیفی که بعضی از جاهلان به خاطر تحریک عواطف عزاداران ترسیم میکنن هیچ سنخیتی با اون نقش نداره. نقش یک حماسی انقلابی مبارز که مردانه در شرایط خفقان مطلق و در برابر دیکتاتورهای جنایتکار سکوت نمیکنه و شجاعانه سخن حق رو میگه و اهداف نهضت ابا عبدالله رو استمرار میبخشه. حالا جنبه های دیگر نقش های امام سجاد در رابطه با دوران امامتشون، حکومت های متعددی از بنی امیه که در دوران امام سجاد بودن، نحوه تعامل امام سجاد با اونها و مبارزاتی که داشتن، نقش های فرهنگی که داشتن و ابعاد دیگر نقش های امام سجاد، حالا اگر قسمتون بود هفته دیگه بگیم که خواهیم گفت، اگرم قسمتون نبود یعنی یه بحث دیگری رو خدا پیش آورد، ممکنه توی مناسبتی حالا میلاد امام سجاد علیه السلام اگر زنده بودیم و جلسه ما هم بود و در خدمتون بودیم، شاید به اون مناسبت این بحث رو براتون عرض بکنم. از خدای متعال میخواییم که به خون بناحق ریخته ابا عبدالله الحسین علیه السلام و فرزندان و برادران و بستگان و اصحاب اون بزرگوار، ظهور منتقم حقیقی، ظهور همون امام بزرگواری که در آستانه ظهورش بر دیوار کعبه تکیه میزنه و فریاد میکنه یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه و عطشانا، جد من حسین رو با لب تشنه شهید کردن، پیکر او رو زیر سمهای اسبها در نوردیدند و خورد کردن. امام زمان علیه السلام در آغاز قیامشون ندای خودشون رو اینجوری بلند میکنن، پرچم یا لسارات الحسین، خونخواهان حسین علیه السلام در زمان حضرت برافراشته میشه و انتقام خون به ناحق ریخته ابا عبدالله و یاران بزرگوارش اون روز گرفته میشه. امیدواریم خدای متعال به برکت این خونهای به ناحق ریخته، به برکت این مظلومان حماسه آفرین صحنه کربلا، ظهور امام عصر ارواح و نافداه رو تأجیل بفرماید. ما رو در رکاب اون حضرت از خونخواهان ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بدهد. توفیق انجام وظیفه شایسته، حرکت در خط محبت و ولایت امام عصر ارواح و نافداه رو به همه ما عنایت بفرماید. قلب مقدس امام عصر ارواح و نافداه رو از همه ما خوشنود بگرداند. چشمهای ما رو به رؤیت جمال امام عصر ارواح و نافداه نورانیت ببخشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.